اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول درباره حجیت ظواهر بود و مخصوصا در بحث که در باب حجیت ظواهر مطرح کردیم، حجیت ظواهر قرآن بود. علمای اخباری دو تا شبهه کرده بودند که در حقیقت برای قرآن ظاهری محقق نشده و اگر ظاهری هم محقق بشه باز حجت نیست. ولیکن ما در جلسات قبل یادآور شدیم که هم برای قرآن ظهور وجود داره و هم ظواهر قرآن حجته. الان میخوام وارد این مقوله بشیم که ظواهر کی حجته؟ وقتی که دلالت الفاظ از ناحیه متکلم بر مراد جدی باشه و در مقام بیان باشه مولود. پس یک مدخلی میخوام باز کنیم در باره دلالت الفاظ و یک در حقیقت تکمیلی برای مباحث گذشته که ظهورات قرآن هست و برای مباحث آینده که ظهورات قول لغوی و اجماع و شهرت و مخصوصا حجیت خبر واحد، که ظهور زمانی حجته که دلالت لفظ بر معنا به طور جدی باشه و اراده جدیه از ناحیه متکلم وجود داشته باشه و سامع ظهور کلام و کلمات متکلم را بررسی کنه و ببینه که مانعی وجود ندارد از این که این ظاهر منعقد بشود، یعنی قرینه بر خلاف ظاهر وجود ندارد. پس بنابراین اجازه بدید ما در اینجا یک مدخلی باز کنیم دوستان عزیز، و در باره دلالت لفظ و معنای لفظ یک مقداری صحبت کنیم تا بعد بگیم که چگونه ظواهر حجت. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و سایر بزرگان در مصباح المنیر، در مصباح الاصول و تقریرات خودشون این مسئله را به عنوان یک تزییل مطرح کردن. به عنوان تزییل یعنی یک مطلبی در ذیل مطالب گذشته. تزییل یعنی وقتی مطلب تمام می‌شود و یک چیزی اضافه می‌کنن میگن زیله. پس ببینید دوستان عزیز، تزییل با تعلیق فرق می‌کنه، تزییل با تحشیه فرق می‌کنه، تزییل با شرح هم فرق میکنه. ما یک شرح داریم، یک تحشیه داریم، یک تعلیق داریم و یک تزییل داریم. تزییل و یک اکمال داریم. این اصطلاحات ششگانه رو توجه داشته باشید. در فن کتاب شناسی یک متنی را اگر توضیح میدن مثل جواهر الکلام و شرح لمعه، که لمعه شهید اول را شرح داده، اینو میگن شرح. شرح هم باز بر دو قسمه، شرح مسجد داریم و شرح غیر مسجد داریم. باز یک تعلیقه داریم. تعلیقه اینه که در بالای صفحه متن کتابه، پایین تعلیقه قوله توضیح داده. حاشیه در حواشی کتاب، حاشیه در بالا، در سمت راست، در سمت چپ. قدیم مرسوم بود که بر کتابها حاشیه می نوشتن. در همون حاشیه کتاب خودشون که تدریس می کردن نکاتی را مؤلف یادداشت میکرد. امیرالمومنین علیه السلام در حاشیه قرآن نکاتی را به عنوان تفسیر بیان میکردن و مینوشتن. ببینید مرحوم علامه محمد تقی شوشدری رحمت الله علیه المصحف المحشا داره. المصحف المحشا یعنی قرآن ایشون بوده که وقتی قرآن میخونده یک نکته هم به ذهنش میرسیده تو حاشیه قرآن یادداشت میکرد. اینه میگن تحشیه، بیان، شرح، تعلیقه، تحشیه و بعد ویل. ویل معناش اینه که مثلا میگن ویل تاریخ بغداد. ویل تاریخ بغداد معناش اینه که یعنی خطیب بغدادی تا سال مثلا 464 که زنده بوده تاریخ بغداد رو نوشته، بعد یک آقای دیگه آمده ویلش یعنی دنبالش رو نوشته، تا عصر خودش، اینو میگن زیل در واقع. الان ما تزییل داریم، تزییل باب تفعیله، از ماده زیل یا زیل و تزییلون، یعنی میخوام یک چیزی به عنوان دوم مطلب، به عنوان تکمله مطلب و در واقع دنباله او اضافه کنیم. اکمال که میگن مثل اکمال ابن ماکولیا، اکمال ابن ماکولیا در علم رجاله. مثلا یک مؤلفی میگن، مثلا این حرف معروفه، میگن فخر رازی تفسیر خودش رو تمام نکرد، بعد شاگردش آمد او رو کامل کرد، او رو کامل کرد. اکمال یعنی به همون سبک مؤلف متن را نوشت و تفسیر را تمام کرد. یا مثلا فرض بکنیم که عرض خدمت شریف باد، ابن عابدین، ابن عابدین یا ابن نجیم از علمای اهل سنت، ابن نجیم شرحی داره در فقه احناف، بعد کامل نشد شرحش بر کتاب فقه حنفی، پسرش آمد کتاب را کامل کرد. ببینید اینو میگن در واقع اکمال. تزییل هم که اصطلاحشو خدمتتون عرض کردیم. پس ملاحظه بفرمایید، مرحوم آیت الله خویی میفرماید و بزرگان دیگه هم مطرح کردن، من از چون بر اساس مصباح اصول داریم پیش میریم، به مناسبت اینجا این کلمه تزییل رو معنا کردیم و الا بحث دلالت رو من الان میخوام برای دوستان معنا کنم. دلالت دوستان عزیز توجه داشته باشید، یعنی ارشاد و راهنمایی و ارائه طریق، این رو میگن دلالت. ما دلالت مثلا فهم میکنیم که یکی محمد ابن جریر طبری شیعی از علمای قرن چهارم کتابی داره به نام دلائل الامامه. دلائل الامامه جمع دلالت، دلالت در لغت به معنی اشاره، ارشاد، راهنمایی، ارائه طریق، این رو میگن دلالت. مصدر دیگه جمعش میاد دلائل، این خلاف قاعده است، با اینکه مصدر جمع بسته نمیشه ولی کلمه دلالت جمع بسته شده. یا اصلا یک دانشمند یهودی داریم در قرن هشتم، فیلسوف و متکلم بزرگ یهودیان اهل اندلس به نام ابن میمون اندلسی، موسی ابن میمون اندلسی، کتابی داره به نام دلالت الحائرین، راهنما و ارشاد کسانی که حیرانند. این کتاب در کتابخانه پژوهش‌های قرآنی و بنیاد پژوهش‌ها طبع حجریش موجوده، ولی در واب یک نسخه زیراکسش رو پرنت گرفته، در حقیقت زیراکس کرده از یک نسخه‌ای که چاپ اسرائیل در سال 1342 در چاپخانه کوروش تل‌آویو چاپ شده. ولی دوستان عزیز اخیراً این کتاب دوستان من برای من از تهران نسخه شایی که از طلاب مدرسه آیت الله صدیقی تهران فرستاده، نسخه البته الکترونیکیش هست، چاپ شده در واقع تصحیح شده به وسیله یکی از محققین، حالا نمیدونم یهودی یا مسلمانه. به هر حال دوستان عزیز اینها در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما که معنای دلالت. توجه داشته باشید دلالت در دوره معاصر ما دیگه یک علم شده، یک علم شده، علم دلالت. مثلا فرض بکنیم ما یک اصطلاحی داریم میگیم متن اللغه، یعنی شما واژگان را که میخوای نگاه کنید معناشا به کتاب لغت مراجعه میکنید، این رو میگن متن اللغه. یک علمی داریم به نام علم اللغه، یعنی درباره لغت داره صحبت میکنه. اما یک علمی هم الان پیدا شده به نام علم الدلاله. علم الدلاله یعنی علمی که فقط درباره دلالت داره بحث میکنه و ویژگی های دلالت. مثلا یکی از مستشرقین کتابی داره به نام معنا المعنا. معنا المعنا یعنی معنا چیه خلاصه؟ این که شما میگید معنای این لفظ معنا چیه؟ ما یک لفظ داریم یک معنا داریم، این دوتا هستن، لفظ معنا. بعد میگیم معنا المعنا، معنای معنا چیه؟ میگیم دلالت. خب میگیم دلالت چیه؟ مثلا اولمان یک کتابی داره به نام دلالت الالفاظ، دلالت الالفاظ، دلالت الالفاظ. علم الدلاله الان در کتابخانه دفتر تبلیغات شاید حدود 20-30 تا کتاب در این زمینه وجود داره که یک دانش شده در واقع. دوستان عزیز توجه داشته باشید، اولین کسانی که دوستان عزیز در تاریخ الفاظ و در تاریخ نگارش از دلالت آمدن بحث کردن فلاسفه یونان قدیم بودن. فلاسفه یونان قدیم آمدن از در حقیقت درباره دلالت بحث کردن و به کم کم بحث‌های اونها با در قرن دوم، یعنی در دوره هارون الرشید عباسی و مأمون عباسی و بعد خلفای دیگر عباسی وارد جهان اسلام شد. مترجمین بزرگی اینها کتاب‌های یونانیان، کتاب‌های ایرانیان را ترجمه می‌کردند. ابن مقفع کتاب‌های ایرانی‌ها را ترجمه می‌کرد. یک دانشمند مسیحی هست در دستگاه هارون الرشید به نام بطریق. بطریق از نظر لغت یک لغت مسیحی است، یعنی فرمانده یک لشکری که 10,000 نفر نیرو داره. بطریق یعنی این. بطریق نامی را فرستاد به بلاد روم که رفت اونجا کتاب‌های یونانیان را در و نصرانی را در مسائل فلسفی و علمی جمع آوری کرد و اینا را آورد به جهان اسلام. ببینید دوستان عزیز، ما اولین علمی که دلالت را خوب بهش رسیده علم منطقه، که علم منطق سوری که شما در المنطق دلالت را خوندیم دیگه، در واقع این از همون کتاب‌های یونانیان از سقراط و ارسطو و افلاطون گرفتن و بعد وارد جهان اسلام کردن. و بعد از مناطقه و در حقیقت اولین کسانی که باز لقمه را از یونانیان گرفتن متکلمان معتزله بودن. متکلمان معتزله آمدن کتابهای یونانیان را ترجمه کردن و در واقع با اصطلاحات اونها آشنا شدن. ببینید جرجانی، میر سید شریف الدین جرجانی، متوفای 816 هست، کتابی داره خیلی جالبه به نام التعریفات. التعریفات یعنی هر کلمه‌ای که شما، هر اصطلاحی را که شما نیاز دارید بهش مراجعه کنید داره دیگه. نه تنها اصطلاحات صرفی رو داره، نحوی رو داره، بعضی اصطلاحات لغوی رو داره. مثلا لازم چیه، متعدی چیه، فعل ماضی چیه، فعل مضارع چیه. مثلا فرض می‌کنیم که فاعل چیه، مفعول چیه، مفعول مطلق چیه. آمده اصطلاحات منطقی ها رو هم پیش آورده. قضیه چیه، قضیه حملیه چیه، اقترانیه چیه، مثلا فرض می‌کنیم عکس چیه. بعد منطق باز بریم در علم اصول فقه، بسیاری از اصطلاحات اصول فقه را داره. اصل چیه، مثلا اجماع چیه، اماره چیه، بسیاری از اصطلاحات متکلمان را داره، بسیاری از اصطلاحات. ببینید اینا کتابی است که در واقع تعریفات اصطلاحات و علوم گوناگون و از قدیم رایج بوده. علما همچی کتابهایی را می نوشتند، علما همچی کتابهایی را می نوشتند در واقع. ببینید پس بنابراین توجه داشته باشید که این اصطلاح دلالت و در واقع بحث دلالت اول به وسیله فلاسفه یونان مطرح شد، بعد به وسیله متکلمان معتزله وارد جهان اسلام شد و از اونجا آمد به بحث‌های لغت و بحث‌های اصول، جای خودش را باز کرد و در اونجا علم دلالت به کم کم به یک دانش تبدیل شده در زمان آن. میر سید شریف الدین جرجانی دلالت را معنا میکنه کون الشیء بحالت یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. یعنی وقتی که یک چیزی، دلالت چیه؟ دلالت اینه که یک چیزی یک حالتی داره که شما علم به او که پیدا کردید به چیز دیگری در واقع راه پیدا میکنید. شیء اول را میگن دال و شیء دوم را میگن مدلول. شما به یک تابلو که نگاه میکنید نوشته گردش به چپ ممنوعه، این دال است، این یک مدلولی داره، مدلولش اینه که به طرف چپ گردیدن ممنوعه. حالا لازم نیست که دال حتما لفظ باشه، گاهی دال ممکنه یک علامت باشه، یک رمز باشه. پس ببینید دوستان عزیز، اما بالاخره دلالت عبارت از یک علاقه است که بین دو شی وجود داره، علاقه‌ای که بین دو شی وجود داره که یکی بر دیگری دلالت میکنه. دوستان عزیز نگاه کنید، از در مثل عرب قدیم گفته شده ان البعر تدل على البعير، ان البعر تدل على البعير، یعنی این پشکل شتر که اینجا افتاده هست ما کشف میکنیم از این که اینجا در واقع عرض کنند شریف با سعادت شما شتر رد شده. یک دالی هست و یک مدلولی. دال اونی که اشاره داره، مدلول همون معناشه، یعنی مقصودی که ما میفهمیم. بین دال و مدلول هم باید یک الغه‌ای باشه در واقع. بین دال و مدلول باید یک الغه‌ای باشه که این الغه را در حقیقت حالا چطور ایجاد میشه یک بحثی اشاره خواهیم کرد. پس ببینید دوستان عزیز، این دلالت عبارت از علاقه بین دو شیئه که یکی بر دیگری دلالت میکنه و عرض کردیم دیگه ان البعره تدل علی البعیر. پیامبر اکرم یک کسی را فرستادن که یک استخبار کنه و به دست بیاره که تعداد نیروهایی که در بدر هستن چند نفرن از مشرکین. بعد اون آقا آمد و خبر آورد که این کسانی که اونجا هستن، پیغمبر اکرم گفت نتونستم بشمارم ولی زیاد بودن. پیغمبر اکرم فرمودن چند تا دیک داشتن، چند تا دیک داشتن و آشپزی میکردن. گفت آقا مثلا فرض میکنیم که چند دیک داشتن؟ 5 دیک داشتن، 4 دیک داشتن، 10 دیک داشتن. فرمود هر دیکی 1000 نفر را جواب میده، پس اینا معلوم میشه تعدادشون اینقدر هست. به اون تعداد دیک ها را که او گفت، ببینید لازم نیست دال همیشه لفظ باشه، دال ممکنه یک چیز غیر لفظی باشه ولی قرینه خارجیه دلالت میکنه بر یک مدلولی، مدلول اون رو میگیم مدلول، دال مدلول، دلالت. امروزه علم دلالت یک علم بسیار گسترده‌ای هست. ببینید پس بنابراین الغه بین دو شی که وجود داشته باشه، یکی رو میگیم دال، یکی رو میگیم مدلول که بر دیگری دلالت میکنه، اون عملیات و فرایندی که بین این دوتا هم هست اسمشو میذاریم دلالت، اسمشو میذاریم دلالت. پس بنابراین دوستان عزیز روشن شد این قضیه. بالاخره ما چه علم داشته باشیم به رابطه بین این دوتا، یا به یکی علم داشته باشیم یا به هیچ کدوم علم نداشته باشیم، اون دلالت در جای خودش ثابته. ذهن ما متوجه باشد و منتقل به اون مدلول بشه، یا ذهن ما متوجه نباشه و منتقل به مدلول نشه، در تمام اینها دلالت وجود داره دیگه. من علائم رانندگی را نمیدونم ولی او دلالت وجود داره. بالاخره دوستان عزیز آیا به نحو تلازم باشه، یعنی ملازمه یک دیگر؟ خورشید که در آمد ملازمه با نوره، خورشید که رفت تاریک شد ملازمه با تاریکی پنهان شدن خورشید. این دلالت و رابطه و الغه بین دال و مدلول یک الغه در واقع التزامی و ضروری باشه یا اقترانی باشه، اینا با هم در واقع مقرون شدن. در حقیقت از یکی از دانشمندان غربی دوستان عزیز که کتابی داره با عنوان علم الدلاله، توجه داشته باشید، ایشون معتقده که دلالت عبارت از یک قضیه است که در خلال اون ربط شی و ارتباط اون را با یک چیز دیگری آدم میفهمه که خود به خود به انسان الهام میشه که بین این دوتا ارتباط وجود داره. وقتی که ابر آمد خود به خود اون آقای در واقع دانشمند جیرو مثال میزنه برای علم الدلاله، میگه وقتی که در واقع یک ابری آمد میگیم نشانه یه در واقع بارانه، وقتی که صورتش را کسی در هم کشید و قرمز شد میگیم نشانه یه ناراحتی است. ببینید علمای علم روانشناس میگن آقا از صورت انسان ما حدود 70 مقصد را استفاده میکنیم، یعنی صورت انسان دلالت بر 70 نکته داره. صورت انسان اگر چنانچه باز باشه دلالت بر بشاشت و خوشحالی داره، صورت انسان اگر درهم کشیده بشه و محزون داشته دلالت بر ناراحتی و حزن داره، اگر چنانچه یک جور دیگه باشه دلالت بر تعجب داره. اینا فرق میکنه، وقتی انسان ناگهان از یک چیزی تعجب میکنه صورت انسان یک جور دیگه میشه، وقتی که مثلا انسان نسبت به یک کسی عصبانیه و حالت حسادت داره و نمیخواد نسبت به او توجه کنه صورت انسان یک جور دیگه ایه. ببینید حالتهای گوناگون در صورت انسان وجود داره. شما ارسوانی یک سگی را که میبینید مدام پارس میکنه بدونید که یک ناراحتیه. از قدیم گفتن تا دردی نداشته باشه وقتی نداره، نگاه کنید این درد دال است. نتیجه ما رو رانم ای آقا این حیوان در واقع صدای واق واق ازش در میاد، این نشانه اینه که یک دردی داره، یا گرسنه، یا مثلا دشمنی آمده، یا یک کسی آمده که او رو نمیتونه تحمل کنه. پس ببینید دوستان عزیز دال و مدلول خیلی مهمه. بالاخره دوستان عزیز روشن شد که هر چیزی که ما را راهنمایی کنه بر این که یک مطلب دیگری را از او درک کنیم، این میشه دال و مدلول و ارتباط بین این دوتا وجود داره و لازم هم نیست که در واقع حتما لفظ باشه. لفظ یکی از چیزهایی است که میتونه ما را راهنمایی کنه به یک مدلول، و لکن دلالت در همه چیز هست دوستان عزیز. الا ان لبید یکی از معلقات سبع خودش را سروده و به دیوار خانه کعبه آویزان کرد، در شعری داره میگه الا و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد. هر چیزی در عالم یک نشانه هست و دلالت میکنه بر اینکه خداوند متعال خالق اونها هست. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.